دوستان گرامی، امشب 20 نشست تخصصی خانه جهانی ماه گرفتگان به نقد و بررسی رمان جناب گنجوی میخواییم بپردازیم، ولی با توجه به اینکه چند بار لایف رو من بالا آوردم و خواستم اتصال برقرار کنم با جناب گنجوی گرامی، جناب نجفی و با نورانا سلیمانی، امکان برقرار یعنی لایف من قطع میشه. برای همین آقای نجفی، اینجا میتونید برای من بنویسید که به صفحه شما مخاطبان برن که من توی ماه گرفتگان هم اعلام کنم. آیا بیاین به صفحه شما، شما اونجا من و رهنا جان و جناب گنجوی رو دعوت کنید، این رو برای من بنویسید، بسیار ممنون میشم. و توی لایف من یه توضیح بدم برای مخاطبانی که میبینن. سلام جناب جواب مردی گرامی و تمامی دوستان عزیز، صدامو داری؟ جناب نجفی صدای من رو داری؟ جناب نجفی اگر صدای من رو دارید لایف رو در صفحه خودتون باز کنید و ما اونجا همه مخاطبین عزیز بیان اونجا. بله جناب نجفی، من الان هم رعنا جان هم جناب گنجوی هم شما رو که دعوت کردم، ولی متاسفانه همون موقع لایف قطع می شد، لایف از لایف خارج می شدم. این نمیدونم، یعنی خودم وقتی صحبت می کنم اوکیه، فقط رعنا جانم حتی وقتی خواستم دعوت کنم اکسپت کنم این مشکلی جا شد. برای همین جناب نجفی شما در صفحه خودتون الان لایف رو باز کنید، اونجا رعنا جان رو و جناب گنجوی رو دعوت کنید. مخاطبان عزیز، من اینجا در ماه گرفتگان یه توضیح میدم که مخاطبی که این لایو سیو میشه در ماه گرفتگان بدونه که به صفحه شما باید مراجعه کنن. پس من الان یه توضیح فقط برای مخاطب بدم. دوستان عزیز بسیار عذرخواهی میکنم، متاسفانه ما نتونستیم در صفحه ماه گرفتگان لایو رو داشته باشیم، حالا به دلایل فنی و مشکل نت که همیشه در ایران وجود داره. من فقط یک توضیح در مورد برنامه امشب خدمتتون بگم. امشب در 20 نشست تخصصی خانه جهانی ماه گرفتگان به نقد و بررسی رمان مستیم و خرابیم و کسی شاهد ما نیست اثر مهدی گنجوی میخواییم بپردازیم، که البته در صفحه آقای نجفی قرار شدین در همین تایم به صفحه آقای نجفی خواهیم رفت و اونجا برگزار خواهیم کرد. آدرس صفحه جناب نجفی رضا.نجفی46، یعنی رضا.نجفی46 رو سرچ کنید میتونید به صفحه ایشون مراجعه کنید. اگرچه با آقای نجفی در ماه گرفتگان مخاطبین اینجا آشنایی دارن. همین جناب نجفی میتونید اسمتون رو هم یادداشت کنید، در همین کامنت کنید تا دوستان بدونن در اینجا وارد شن. من صرفا دارم این رو با مخاطب یک اشتراکی میگذارم که بعد به صفحه شما مراجعه کنم. من یک توضیح در مورد آقای مهدی گنجوی بدم. جناب مهدی گنجوی استاد دانشگاه، پژوهشگر، نویسنده و شاعر هستند. ایشون در زمینه مطالعات خاورمیانه، تاریخ دانش در دوران جنگ سرد تخصص دارند. در دانشگاه تورنتو تدریس می کنند. تألیفات مختلفی دارند. در مورد تألیفاتی که میتونیم حالا در این زمان نام ببریم، تصحیح و احیای آثار ادبی قرن 19، ویرایش 6 اثر از عبدالحسین صنعتی زاده. در ادبیات خلاقه 2 مجموعه داستان، 1 رمان و 5 مجموعه شعر دارد. 2 اثر داستانیشون با نام آموزش پارانویا و انتظار خواب از یک آدم نامعقول. ایشون مدیر نشر آسمانا هستند. در مورد تألیفاتی که در مورد جنگ سرد فرهنگی و با نام مهندسان انقلابی هم تألیفات بسیاری دارند. تحقیقات بسیار گسترده‌ای دارن. یعنی ما امشب با یک نویسنده‌ای مواجه هستیم که یک پژوهشگر، محقق، استاد دانشگاه و تألیفات بسیاری و حتی تحقیقات بسیاری در زمینه چاپ، ترجمه و آثار فرهنگی دارن ایشون. امشب ما با رعنا سلیمانی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان در سوئد، و جناب رضا نجفی، منتقد، نویسنده و پژوهشگر ادبی این برنامه رو ادامه خواهیم داد. من خودم هم الان این لایو رو قطع میکنم و به صفحه جناب نجفی میرم. برای کسانی که الان به ما پیوستن این رو خدمت عزیزان بگم که لایو بعد از اتصال با منتقدین و نویسنده گرامی قطع میشد. برای همین مجبورم لایو رو قطع کنم و صفحه جناب نجفی لایو رو برگزار کنیم. پس امیدوارم که شما هم به صفحه ایشون مراجعه کنید با نام رضا.نجفی46. شبتون خوش باشه. امیدوارم که در دفعات بعد لایف هامون رو بتونیم در خود صفحه ماه گرفتگان برگزار کنیم، اگرچه جناب رضا نجفی نماینده ماه گرفتگان هستن و فرقی نداره صفحه ایشون با صفحه ما. شبتون خوش باشه. میریم صفحه جناب رضا نجفی.
آقای گنجوی یه سابقه پژوهش در آثار پلیسی دارن، مثل صادق ممقولی، شرلوک هولمز ایران، داروغه اصفهان از کاظم مستان و سلطان. بعد دو سه تا مجموع داستان میدونم منتشر کردن، باز هم مستیم و خراب و غیره، این اولین رمانشون هست. و یه کار دیگه من دیدم که مشارکت کردن، یک مجموعه ای از داستانهای ترسناک رو فکر میکنم به عنوان در واقع ویراستار اون مجموعه همکاری داشتن و 57 داستانه فکر میکنم، الان عنوانش رو نمیتونم پیدا بکنم، بله نپیدا کردم، به اسم بختک 57 داستان ترس سال 92 یا 3 منتشر شده، یه اثر گروهی در ژانر گوتیک. اینا تأثیرش رو به نظرم رو این رمان هم در واقع گذاشته. متاسفم که معرفی من در واقع خیلی در واقع ناقصه، ولی فکر میکنم که خدا آقای گنجوی هم بعد بتونن تکمیل بکنن. و حالا من به نوبه خودم صحبت خواهم کرد، ولی از اونجا که خانم ها مقدم هستن، من شروع بحث رو میسپارم به همکار ارجمندم خانم رعنا سلیمانی. خب حالا که مجریگرم براخته گرفتم، خانم رعنا سلیمانی رو دوستان میشناسن، نویسنده ساکن سوئد هستن، چندین رمان خوب منتشر کردن، چندین مجموعه داستان خوب منتشر کردن، اجالتا به همین بسنده میکنم. خانم سلیمانی صحبت رو شروع بفرمایید، حدود 10 دقیقه بعد منم برمیگردم دوباره ادامه میدم.
بله بله، مرسی، خیلی ممنون. خب چه خوب شد که فرصت شد که ما این اتاقو بزنیم و درباره رمان مستیم و خرابیم و کسی شاهد ما نیست بتونیم صحبت کنیم. و خب من یه سوالی که بعد میپرسم اینه که این شعر رو بعد خود آقای گنجوی بعدم برای ما توضیح بدن که چی شد که اصلا این اسمو انتخاب کردن. و هر خب این رمان 14 فصل هستش و نشر آسمانا در کانادا این اثر رو منتشر کرده. میتونیم به یه نمونه قابل توجه از روایت شهری معاصر میشه اینو یه نمونه از این کار جدیدی که اومده، چون فضای تهران هستش، بندرعباس هستش، جاییه که ناامنی رو داریم، خشونت رو داریم، خیانت رو داریم، فریب رو داریم، عناصر بنیادید تجربه زیستی شخصیت های این داستان همین چیزا هستش. خب حالا یه نمونه ای از یک رمان اجتماعی هستش که مدرن و پست مدرنه و ما به روشنی میتونیم این فاصله ای که این رمان از روایت های کلاسیک داره، اینو میتونیم تو کل داستان ببینیم. چرا؟ چون روایت خیلی حتی عناصر داستان کاملا با کلاسیکا فرق میکنه. پس میتونیم ژانرش هم بذاریم توی کاتگوریایی که مدرن هستش که و اجتماعی و یا میشه گفت پست مدرن هستش. در مرکز رمان شخصیت سریا قرار داره. زنی معمایی و زخمی و زخم زننده است. او قهرمان حساب میشه ولی حضورش عمدتا در واکنش ها و داوری های دیگران ما میتونیم سریا رو کشفش کنیم. سریا یه کمی معمایی هستش و فکر میکنم این انتخابی که آقای گنجوی کردن، نویسنده این کتاب کرده، یه جوری یه نمادینی سریا هست از زنان آسیب دیده در فضای شهری و فضای مدرن شهری. یعنی این فکر میکنم یه کمی هوشمندانه بوده، زنایی که آسیب میبینن و میخوان خودشون آسیب بزنن به دیگری، زنی که خودش در تقصه از روابط انسانی برای بقا و رسیدن به اون درجه، به اون چیزی که میخواد، به یه ثبات میخواد، از آدما به صورت یه اهداف داره استفاده میکنه. من یادمه که یه جایی شنیده بودم که آدما رو داره پله میبینه و فکر میکنم که تو هر فصلی که میرفتم جلو احساس میکنم که سریا مثلا دیدن شهاب واسش پله است، کتاب فروش واسش پله است، یا هر یا هیوا یا همه اونای دیگه براش مثل یه پله میمونن، میخواد یه جوری بره جلو. و ما خواننده همواره داره درباره صداقت و نیت و کاری که سریا میخواد بکنه داره شک میکنه. یعنی یک جورهایی خواننده توی این متن درگیر میشه، خودشم میخواد ببینه خب این الان رفت اینجا میخواد چی کار کنه، بعدش میخواد چی کنه. بعد فکر کنم یه نکته خیلی مثبت این کتاب، این رمان، اینه که خواننده رو درگیر میکنه با خودش. یعنی یک جورهایی نه تنها بازتاب چیزایی هستش ولی خواننده هم توش درگیر میکنه. و شهابو داریم، شخصیت مرد اصلی، میشه گفت اصلی، که خودش توی نوسانه بین میل جنسی، حسادت و یک جورهایی نفرت و تلاش برای چیزی که تو شهاب ما میبینیم اینه که تلاش میکنه که آدم درستی باشه، نمونه، ولی خودش نمونه از یه انسان گرفتاره که توی یه چرخه ناامنی، خشونت و خیانت، خودشم تو این چرخه گیر افتاده. اون با اینکه تلاش میکنه جوانمردیش رو حفظ کنه اما فضا و محیط حاکم مانع تحقق این تلاش اون میشن. یعنی یه جورهایی اونم خودش تو این داستانه هست. شخصیت های فرعی دیگه داریم، هر کدوم هستش، یعنی نمیشه گفت فرعی چون هر کدوم میان روایت خودشونو میگن. مثلا کتاب فروش رو داریم، هیوا رو داریم، بهنام رو داریم، مازیا رو داریم، هر کدوم با لحن و نگاه و پیشفرضای خودشون روایت رو دارن پیش میبرن و بخشی از پازل کلی داستان رو هر کدوم از این شخصیت ها. حتی دختر رئیس هم داریم که داره تشکیل میده و البته دختر رئیس فقط فصل آخر هستش. من هنوزم میگم این رمان 14 فصله، درسته؟ درسته. 13 فصل نیست. نقطه که هست دختر رئیس بود و میشد 14. و یه چیزی که کتاب فروشی که ما داریم توی این صدای مرد کتاب فروش رو داریم، خیلی آدم منفیه، فضای آلوده ای داره. یعنی توی کتاب فروشی که باید کار فرهنگی بشه ولی اون خودش داره یک جورهایی داره خشونتگری و دروغ و ضد اخلاقی و ضد فرهنگی رو داره خودش ترویج میکنه تو اون کتاب فروشی. یادم میاد که اصلا فضای کتاب فروشی خیلی باید فضای خوبی باشه، سالمی باشه، ولی در اصل داریم میبینیم که برعکسه. اون خود یک کاراکتر خیلی منفیه، پرسش های جدی رو توی مثلا این کاراکتر واسه ما در میاره. خب همونطور که گفتم روایت چند صدایی هستش، پرش بین زمانها و فضاها و زبان هم شکسته و پاره پاره است که تجربه منحصر به فرد رو میتونیم بگیم برای خواننده به وجود میاره. هیچ صدای یگانه ای ما نداریم که حقیقت واقعی رو بخواد بگه. یعنی آدم همچنان فکر میکنه که نه اونم داره دروغ میگه، یا مأمور پمپ بنزینم که داره حرف میزنه شاید داره دروغ میگه یا یه جور دیگه داره حرف میزنه، این هستش. خب این ساختار باعث میشه که خواننده نه تنها با واقعیت، با وقایع، بلکه با تعلیق، ابهام و پیچیدگی روانی شخصیت ها بتونه روبرو بشه. همطور که گفتم از نظر ژان میتونیم رمان اجتماعی و جنایی مدرن دانست. فکر کنم که بتونیم اینو توی کتگوری جنایی هم قرارش بدیم. چرا؟ چون توش عدالت رو نمیبینیم، قدرت و رابطه انسان ها با محیطی که اون شهری که هست به جای علامت، جای پرسش واسه خواننده به وجود میاره. فضاهای شهر رو داریم، نویسنده تونسته از المانهای شهری تو این داستان استفاده کنه، مثلا خرابه ها، کوچه های تاریک، محیط های آلوده، آدمایی که اعتیاد دارن، حس ناامنی که به شکل یک جورهای تجربه ای که خواننده هم مخاطب خودش باهاش درگیر میشه، و تضاد میان خواسته ها و محدودیت های شخصیت هم داریم. این رمان یکی از چیزایی که هست این حرکت دائمی، یعنی سرعی مثلا میره پیش اون، میره این ور، شهاب یکی رو تعقیب میکنه، و این چیزا یه جورهایی اون کشمکش درونی داستان رو بیشتر میکنه و خواننده رو باز هم گفتم درگیر میکنه. و نکته جالب توجه استفاده یه نویسنده از فراروایته و حضور شخصیت هایی هست که بیشتر به عنوان بازتاب، آینه یا سایه عمل میکنن. مثل مادر سریا حضور مستقلی نداره، اما نقش مهمی در انعکاس رفتارهایی که مثلا سریا انجام داده، یا مازیار، یا شوهرش، یا حتی کسای دیگه که بعدا ربط پیدا میکنن میره جلو. یعنی فکر میکنم که مثل یه آینه است این مادر. و تکنیک، این تکنیک هم به پیچیدگی روایت خودش اضافه میشه. بعد در جمع‌بندی میخوام بگم 14 فصل اثری است که بیش از هر نتیجه گیری سری تجربه خانش فعال و تحلیل شخصیت و تعلیق روانی و اخلاقی رو هدف قرار میده. و فضاهای تاریک و شهری داستانی اومده که نه تنها روایت اجتماعی و جنایی، بلکه تجربه در باره انسان و جامعه مدرن، حالا جامعه که بین سنت و مدرن مثل ایران گیر کرده. و یه مطلب دیگه هم هست که الان وقت رو میسپارم به آقای نجفی و بعد دوباره من یه چند تا سوال از یعنی یه قسمت دیگه هستش که بعد توضیح میدم. مرسی، بازم خسته نباشی.
خب خیلی متشکر. من خیلی متاسفم که مهدی جان رو نمیبینم اینجا، نمیدونم چرا تصویریشون به من نشون نمیده. به هر حال من سعی میکنم که
هستم رضا جان، دارم سر تکون میدم.
خیلی متاسفم نمیتونم ببینم. من سعی میکنم که یعنی در تایید صحبتهای رعنا جان سلیمانی چند تا نکته رو در واقع بگم، به ویژه برای دوستانی که حالا شاید کتاب در دستشون نبوده، یکم معرفی بیشتری بکنم. ببینید، البته خانم سلیمانی گفتن که میخواستن درباره شعره بپرسن. این شعریست از ایرج میرزا، بنابراین میتونیم حدس بزنیم که با یه اثر تابو شکن و در این حال طنزآمیز هم، نه که بگم طنزآمیز، ولی به هر حال دارای طنز در ما روبرو هستیم، همونطور که کارهای ایرج میرزا هم تابو شکن هست، هم یه طنز گزنده در واقع توش هست. این البته طنزی نیست برای خندیدن، بلکه طنزی برای حذف کردن و یه طنز نیشدار و کوبنده. این درباره اسم کتاب. بعد خب از همون آغاز خود فهرستم نگاه کنیم، بازیگوشی نویسنده و طنز نویسنده مشخص میشه. کل شعر تختی شده و هر تکیهش در واقع آغاز هر فصل اومده. و چنین فهرستی برای رمان که خب نامعموله، شکستن و توضیح این شعر به عنوان عناوین فصل ها یه جور نقیصه سرایی به اصطلاح اون شعر کلاسیک هم هست یا رمان هم در واقع هست، و در واقع چنین بازیگوشی آدم رو یاد آثار پست مدرن میندازه. یعنی چند تا مؤلفه توی اثر هست که آدم رو یاد پست مدرن ها میندازه، عدم قطعیتش، نمیدونم راوی های غیر معتمدش، اینکه در واقع هر اطلاعاتی که ما از هر راوی میگیریم کاملا غیر قطعیه و هر بار ما در هر فصل تصویر دیگری از آدم ها پیدا میکنیم، روایت متفاوتی پیدا میکنیم. مسئله طنزم که عرض کردم، یا فرض بکنید که تعدد ژانرها توی خود اثر و نکات دیگر که به این ترتیب ما میتونیم عناصر پست مدرن هم توی کار ببینیم. درباره تعدد ژانرها صحبت شد، ما این اثر رو میتونیم اگر به ژانرش بخوایم توجه بکنیم، میبینیم که از دریچه های گوناگونی میتونیم وارد نقد و بررسی کار بشیم. و البته قبلا که من وارد این ژانرها بشم، بگم که تعدد این ژانرها در اینجا خودش میتونه به معنای ژانر شکنی هم باشه. یعنی به جای که ما دنبال ساختار بگردیم، حتی میتونیم از ساختار شکنی در این کار صحبت بکنیم. اما ژانرهایی که میشه در واقع اینجا تشخیص داد، هم ژانر جنایی و پلیسی هست که دیدیم که خود نویسنده علاقه خاصی به آثار پلیسی داره. اتفاقا تورنتو که من رفته بودم، ایشون خیلی لطف کردن منو بردند و اون موزه شلوک هولمز رو با هم دیدیم و یکی دو جای دیگه، و اونجا من این علاقه ایشون رو با آثار پلیسی در واقع دیدم. برابر این تأثیر، این علاقمندی رو ما در این اثر هم میتونیم ببینیم. تریلر هست، یه وجه آخر زمانی اینجا داره، پارودی بعضی از آثار، مثلا مثل بوفکور، ما این کاراکتر زنی که اینجا داریم آدم رو یاد اون لکات زن اسیری مثلا بوفکور میندازه، ولی ما با پارودی کار در واقع روبرو هستیم. و چندین ژانر دیگر رو ما میتونیم توی کار در واقع ببینیم. چیزی که برای من مثلا جالب، حالا به غیر از اون فضاسازی نوار، بحث تهران و حاشیه های اونم هست. و خیلی جالبه، ما تو بحث ادبیات گوتیک نمیدونم چرا خیلی ها فراموش میکنن که شهر توی تحلیل کار گوتیک اتفاق مهمه. ما توی گوتیک نویسای انگلیسی مثلا لندن رو میبینیم به عنوان یک کلان شهر. وقتی از کلان شهر صحبت میکنیم، مکانیه که وقوع جرم و جنایت در واقع توش آسانتره، محتملتره، و آدم یاد کلمه تهران مخوف به اصطلاح میفته. بنابراین ما بحث شهر رو همینجا داریم و حاشیه‌هاش رو داریم و محملی برای نمایش انحطاط و فروپاشیه. ما لندن رو تو کار گوتیک نویسای انگلیسی میبینیم، ری رو توی بوفکور هدایت میبینیم، و اینجا تهران رو در واقع میبینیم. و به غیر از بحث تهران و این وچه آخر زمانی، دیستوپیا، همه اینها رو در واقع به عنوان ژان میتونیم اینجا ببینیم. یک مضمون دیگه ای که ما به غیر از اون بحث انحطاط و فروپاشی، که در واقع من میتونم اینجا باز دوباره پرانتز باز بکنم، بحث دکادنس است. یعنی ما میتونیم این کار رو در مجموع ادبیات دکادنس یا ادبیات انحطاط هم در واقع بگنجانیم، همونطور که بوفکور هم میگنجانن. ولی یه بحث دیگه، بحث افیون هست توی این کار. تقریبا همه کاراکترها به نوعی گرفتار بحث افیون هستن. این برای من خیلی جالبه، برای اینکه ما تو ادبیات غرب همون نقشی رو که میبینیم مثلا بحث الکل و شراب و اینها داره، ما به ازاش برای ما ایرانی ها خب افیونه، به ویژه در سنتی ها تریاک بود، الان ماشاءالله همه جور جنس در واقع پیدا میشه. ولی با این که این افیون یه نقش اساسی داره تو فرهنگ ما داشته، حتی تو ادبای ما داشته، بهش به اندازه کافی پرداخته نشده و فکر میکنم بیشترم به خاطر بحث ممیزیه که پرداخته نشده. کارهای خیلی کمی پرداختن، مثلا خب شیوا ارسطویی توی رمان افیونش تا حدودی توی اما دیوانوار، یا آقای شهریار مندنیپور توی عقرب کشیش، یا نگران نباش مهسا محب‌علی پرداختن، ولی باز به نظرم خیلی جای کار داره. و اینجا میبینیم که یکی از مضامین اصلی رمان این بحث افیونه که این کاراکترهای گوناگون رو به هم متصل میکنه، یعنی هم افیون اینها رو متصل میکنه، هم اون رد پایی از اون و جنایت هم در واقع این کار رو انجام میده. فکر کنم یکم وقت دارم هنوز. بعد یه چیز دیگه ای که باز برای من جالب هست، بحث تقدس زدایی از تصویر کلیشه‌ای و قهرمانسازی از روشنفکراست. ما اینجا کتاب فروش داریم، شاعر داریم، ولی از اینها نویسنده نخواسته که یک قهرمان آرمانی بسازه و در واقع خاکستریان آدم ها وجوه منفیشون رو هم در واقع نشون میده. و باز بحث اروتیزم هست و از مواردی که باز برای من جالب بود این بود که هر فصل خب از زاویه دید کاراکتر متفاوتی با لحن متفاوتی روایت میشه، که اینم باز دوباره ما تو پست مدرنا این رو داریم. یا مثلا سریا مرتب چهره عوض میکنه در هر فصل و گویی هر کدوم از کاراکترها یه چیز متفاوتی در خودشون دارن و در هر فصل ما با چهره متفاوتی با اونها به اصطلاح روبرو میشیم. چندین نکته دیگه هم دارم ولی فکر میکنم که برای اینکه بحث به چرخه، آره من دارم ساعت رو نگاه میکنم، 10 دقیقه صحبت کردم. دوباره پاس میدم شما خانم سلیمانی.
بله.
تو نوبت بعدی دوباره مزاحم میشم.
البته یه چیز دیگه هم فکر کنم آقای گنجوی نیستن.
چرا هستم؟ من انگار یه چهره نامرئی شدم امروز.
خب
من حضور دارم، در شبه هم در فضا هست.
من یه چیزی که توی این ویژگی که برجسته که این کار داشت این بودش که روابط جنسی غیر کامل یا نیمه تمام سریا بالای این داستان بود، با اینکه اون با همه شخصیت‌های مختلف، حالا نه با همه ولی با چندتایی که نزدیکی میکنه، اما هیچ وقت ما ندیدیم که این به نقطه همخوابگی واقعی برسه. من فکر میکنم که این انتخاب نویسنده بوده که میشه به عمد بوده. حالا من بازم از میپرسم از خود نویسنده که آیا به عمد این کار کرده و آیا این درسته که من به این چیزی که فکری که کردم، و اگه این درست باشه که من فکر میکنم که از چند منظر نمادین میتونیم اینو تفسیرش کنیم. اول اینکه این فاصله فیزیکی و روانی نمادی میخواست باشه از قدرت و کنترلی که سریا داره. اون با ایجاد نزدیکی و فریب مردان رو درگیر خودش میکنه، اما همواره یه مرزایی داره حفظ میکنه. به عبارت دیگه سریا قربانی روابط واقعی نمیشه و این نشون میده که اون داره با آدما داره بازی میکنه و هنوز قدرت دستشه، با اینکه ما توی این داستان رد پای مردا رو بیشتر داریم میبینیم، ولی چون چند تا مردن و یه سریا هست و یه مریم هست و یه هوری، ولی به نقش اصلی کار کرده، یعنی کاراکتر اصلی ما سریاست که ما میبینیم که این اتفاق نمیفته، اون هم خوابگی نمیشه. و دوم یکی این فاصله میتونه باعث ناامنی و بیاعتمادی اجتماعی و روانی توی فضای شهری داستان باشه. همونطور که شهر پر از خشونت، پر از فریب، پر از خیانت، اعتیاد، روابط های نسبه و نیمه، روابط انسان توی این فضا دچار قطعیت و تکمیل نمیشه، حتی نزدیکترین رابطه هم ناقص، مشکوک، پر ابهام میمونه. در این توی این چارچوب این عدم همخوابگی به مثابه نمادی از شکاف و فقدان اتصال انسانی و عاطفی میتونیم، یعنی میشه اینو این بررسی کرد. حالا اگه سومیشو که بخوایم بررسی بکنیم از دیدگاه پست مدرن، این انتخاب میتونه چی باشه؟ نقض انتظار روایت سنتی یا خطی باشه. یعنی توی روابط کلاسیک، داستانه کلاسیک، وقتی ما میبینیم نزدیکی جسمی معمولا نشون دهنده از یه اتحاد، یه عشق کامل، اینه که آدم ها به هم یه نزدیکی خاصی پیدا میکنن و داستان از یه جا شروع میشه، از یه جا تموم میشه. این دو نفر حالا یا به هم میرسن یا به هم نرسن، ولی همخوابگی یا عشق بازی اونجوری تو شکل میگیره. اما فکر میکنم نویسنده این سنت ها کاملا به صورت آگاهانه نقض میکنه تا خواننده با ابهام و تعلیق و پرسش روبرو بشه. در این تو یعنی به این معنی که عدم همخوابگی نه تنها نقضی در روایت نیست، بلکه ابزاری هستش برای خلق فضای نمادین و فلسفی، فضایی که توش قدرت، فریب، تنهایی، مرزهای شخصیتی مهمتر از نتیجه جنسی و رابطه های جنسی باشه. پس میتونیم بگیم که این فاصله فیزیکی در رابطه سریا با مردان هم از جنبه روانشناختی میتونیم نگاه کنیم، هم نمادین و هم اجتماعی، که فکر میکنم یه کلیدیه دیگه، یه کلیدیه که داستان فراتر از سطح روابط سطحی رفته، میخواد به قدرت و یا کنترل و یا شکل گرفتن رابطه های نزدیکی با هم باشه. و خب حالا من شما برگردید برمیگردیم به آقای نجفی و من دو تا سوال دارم و یه چیز دیگه بگم. ما کاملا در فضای این داستان انحطاط های اخلاقی رو میبینیم، یعنی تک تک این آدم ها رو ما داریم میبینیم که به یه انحطاط اخلاقی رسیدن. و چرا این رمان رو باید خوند؟ چون اینی که داره بازتابی میده از جامعه ما، بازتابی میده از اون چی که الان توی فضای ایران، البته من یه فضایی که بیشتر، حالا درسته هم اینجور شما برداشت کردید تهرانه، ولی من بیشتر فضایی نمیدونم مازیار، چون بندر عباس بود بیشتر فکر میکردم این فضا تو بندر عباس هم هست. و یه جاهایی با این پراکندگی که نویسنده داره توی روایت میاره ما رو از این ور میبره اون ور، و مثلا اون که خیاطه که داره دوخت و دوز میکنه و خیلی چیزهای نکته های کلیدی هست که این داستان رو جذاب میکنه و خواندنی میکنه. و من فکر میکنم، پیشنهاد میکنم برای خواننده ها که این داستان رو بخونن. و درسته توش خیلی تلخی هست، یعنی چیزهای شاید اون اعتیادش مشمئز کننده باشه، اون جنایتی که حالا اصلا یا به صورت ابهام مونده، ولی فکر میکنم که درگیر میشه، خواننده درگیر میشه، میخواد ببینه چه اتفاقی افتاد. و منم با شما موافقم، میتونیم توی ژانر جنایی هم اینو قرار بدیم، ژانر پست مدرن. و خب ایرج میرزا، من میدونم که شعر ایرج میرزا، ولی انتخابشو برام سوال بود. و یه چیزی دیگه، یه سوالم من بپرسم که دیگه من دیگه تموم بشه. یکی این که سوالی که داشتم از نویسنده این همین، چرا فصلها با هر کدوم از کلمات این شعر شروع شد؟ و دوم این که کارکرد پیرزنی هم که توی این داستانه، من میخوام بیشتر بدونم، میخوام بدونم که خودشون چی میگن. یه پیرزنی، پس بذارید من بگم، نمیدونم بگم. آقای نجفی، آقای گنجفی بگم.
بله چرا که
نه. یه پیرزنی هستش که منو یاد داستان همون بوفه کور میندازه که آقای نجفی هم اشاره کردن، که توی صحنه های لحظه های به قول معروف حساس جیغی میاد و ظاهر میشه. و میخوام بدونم که یعنی اینکه چه کار کردی داشت، این چه بزنگاه داستانی ایجاد کرد که شما اینو انتخاب کردی؟ بازم مرسی.
خب پس اجازه بدید که برم چند تا نکته بگم بعد دیگه در واقع از نویسنده دعوت کنیم صحبت کنن. ببینید یه نکتهش راست میگید، من حالا کلمه تهران شاید بهتر بود خیلی بولد نمی کردم، در باره مثلا کلان شهر حتی صحبت می کردم. حتی داستان خب یه جایی در تهران هم نیست یا اشاره به جغرافیای دیگری میشه، ولی روح کلان شهر رو آدم احساس میکنه به اصطلاح توی داستان. و به هر حال میخوام بگم که یه جورایی در واقع داستان داستان شهر هم هست به عنوان یک کاراکتر ناپیدا توی داستان هم هست. حالا باز در این باره نویسنده میتونن صحبت بکنن، نظرشون رو بگن. از یه زاویه دیگه هم میشه رفت سراغ کار، در واقع یک مقایسه تطبیقی کرد از آثار هماهنگ. نه که منظورم این باشه که این داستان وامگیری کرده از آثار، شباهت ها رو میخوام بگم که این شباهت ها میتونه به اصطلاح محملی باشه برای یه کار تطبیقی و اینکه مخرج مشترکات چگونه است و این مضمون تو کارهای دیگه چگونه بوده. خب ما برخی از آثار رو نام بردیم، از جمله مثلا بوفکور، خود ملکوت، کارهایی که به یه جور همونطور گفتم ادبیات دکادنس بیشتر معروف شدن. من وقتی که این رمان رو میخوندم خیلی هم یاد دو سه تا فیلمم افتادم، جاده مالهالند مال دیوید فینیچر و بزرگراه گم شده و سین سیتی. این هم از نظر مزامین در واقع خیلی شبیه هن، اون بحث هم فروپاشی انحطاط توش هست، بحث جرم و جنایت در واقع توش هست. و حتی خیلی جالب تو این رمان هم که ما میخونیم تقریبا همه آدم ها به نوعی گرفتاری بزه و بزهکاری در واقع هستند. از این جهت هم جالبه. یا مثلا حالا شما پیرزن رو گفتید، حالا شاید بی رفت باشه ها، ولی خب همینجور آدم یهو تدایی میکنه دیگه براش. مثلا من یاد آورای کارلوس فونتس مثلا افتادم. اینها مواردی هن که میشه آدم اینها رو با هم در واقع مقایسه بکنه. یه چیزی هم که باز برا من جالب بود این بود که نه تنها ما لحن‌های متفاوتی توی رمان داریم و آدم ها لحن‌های متفاوتی دارن، و خیلی جالبه که لحن یک آدم مشخص در فصول متفاوت متفاوته. یعنی اون عدم قطعیتی که صحبت شد، میگم این منو یاد کارهای پست مدرن میندازه دیگه. شما تو کارهای میلان کوندرام که میخونید، مثلا فرض کنید شوخی، آدم یه فصل رو میخونه فکر میکنه خب آها واقعیت اینه، و بعد فصل بعدی که زاویه دید عوض میشه یا راوی عوض میشه، بعد آدم میگه نه این قضیه، و در هر فصل آدم میبینه که یقینشو داره از دست میده. ما اینجا میبینیم که حتی لحن آدم ها توی فصول متفاوت تغییر پیدا میکنه. این باعث میشه که ما نسبت به همه اطلاعاتی که داریم میگیریم شک بکنیم اینکه واقعا ثریا کیست. ببینید اصلا خود این ثریا در واقع پر راز و رمز در این چهره توی مثلا خود این رمان دیگه. از یه جهت منو یاد اون لکات زن اسیری بوفکور میندازه، و نقدی که برخی از منتقدین کردن، مثلا برخی از منتقدین گفتن که ما همه اطلاعات رو درباره این لکات زن اسیری از زبان راوی میشنویم، راوی که خودش غیر معتمده، چه بسا اینکه اصلا این بیچاره اینی نباشه که راوی داره به ما میده و میگه. و اینجا در واقع ثریا هم همین حکم رو داره. ما ثریا واقعی رو اصلا نمیتونیم به قطع و یقین بشناسیم. ما ثریایی رو میشناسیم از دید آدمهای متفاوتی که معلوم نیست که اطلاعاتشون در واقع اصلا چقدر درست هست یا غلط هست. و نکته ای هم که گفتی باز جالب بود، این که خیلی از این وجوه اروتیک در واقع به سرانجامی در واقع نمیرسه، یک جور شکست در اون چیزم هست دیگه، شکست در وصل و وصالم هست، که خب اینم یه بخشی از فروپاشی دیگه، این ناکامی در وصل و وصال یه بخشی از اون دکادنس هم هست. و خیلی جالبه که در بوفوکور هم میبینیم که راوی دچار این گرفتاری هست که به وصال اون لکات زن اسیری در واقع نمیرسه. ولی من هم فکر میکنم که این قضیه عدم وصل و وصال یا ناقص بودن این وصل و وصال، یا اینکه حتی ما نمیتونیم به قطع و یقین بدونیم که وصل و وصالی اتفاق افتاده یا نه، تعمد در واقع نویسنده است. خب حرف البته خیلی زیاده، ولی فکر میکنم خیلی مهمه که ما صحبت‌های نویسنده را بشنویم، ببینیم که خب شما چند تا سوال هم مطرح کردید. پس من صحبت رو اینجا میسپارم به آقای گنجوی عزیز و ببخشید که من معرفی رو ناقص انجام دادم، چون امیدوار بود، یعنی فکر میکردم که این کار رو خانم کلانتری انجام میدن، برای من نوشتن که نتونستن ملحق بشد، یه مشکلی هست دیگه، حالا چاره ای نیست، مجبوریم که با همین نواقص کار خودم رو پیش ببریم. مهدی جان در خدمتیم.
ممنونم رسا جان و رنای عزیز، بسیار ممنونم در این حال از خانه ماه گرفتگان و صحرا کلانتری هم تشکر میکنم برای همه همتی که داشتن و انجام دادن برای این جلسه. برای من باعث خوشحالی فراوان شنیدن با برخورده و بازخوردهایی که با این متن کرده بودین و فضاهایی که در این متن دیده بودین یا جاهایی که خیال و ذهنتون رو برده بود، برام خیلی هیجان انگیز بود و خیلی خوشحالم که اینا رو میشنوم. از همینجا بخوام شروع کنم، ولی من وقتی به کارهای پژوهشی رسیدم، از قضا وقتی به بحث درباره اون کارا میرسم، یه اشتیاق زیادی دارم به حرف زدن، چون به تجربه‌ام دیدم میتونم، میدونین، به یک پروبال بیشتری به برخی از بحث‌ها بدی یا وجوه تازه‌ای رو برای اون بحث بیفزایی. ولی در عمل، در زمانی که در مورد این رمان بخوام صحبت بکنم یا کارهای خلاقه، خیلی وقتا صحبت من ممکنه اون پروبال رو هرس بکنه و مانع بشه، و من از این کار به این معنا برخلاف عادت رایجم که اتفاقا خوب میتونم و مفصل میتونم صحبت کنم در مورد آثار، باعث یه مقدار اجتناب من میشه که یک سری از برداشتای خودم رو یا فکر خودم رو یا اون منابع الهامم رو خیلی به وضوح بخوام بیان بکنم، از ترس اینکه اون انبوهی که ممکنه در ذهن ایجاد بکنه رو من بخوام خودم هرس بکنم. اما بزن با یه ماجرایی تعریف کنم که برام خیلی استعاریه. وقتی به 1001 شب فکر میکنیم، قدیمی ترین، خب یه متنی هستش که از خب یه تاریخ مفصلی داره، میدونیم هزار افسان در یک قرن مثلا ده میلادی احتمالاً ترجمه شده از زبان پهلوی به عربی، و بعدها یک قدیمی ترین سندی که از نظر تاریخی برای ما مونده از ترجمه هزار افسان به عربی، یک پاپیروس تک صفحه‌ای هستش که امروز در دانشگاه شیکاگو نگهداری میشه، که یک شب رو داره شروع میکنه و اسم و متنم الف لیل است، نه 1001 شب بلکه 1000 شب. ما به همین یه زمی داریم که تو تبار 1001 شب یه زمانی این متن همون 1000 شب بوده و بعدها به 1001 تبدیل شده. چه چیزی تو این پاپیروس برای من خیلی پررنگه؟ اینه که ما وقتی به 1001 شب فکر میکنیم، مدام همه یاد شهرزاد میافتن به عنوان شخصیت پیشبرنده داستان. که هر شب داستانی رو تعریف میکنه و سلطان رو یک روز دیگه از یک قتلی پرهیز میداره تا اینکه این شبها به جای بی پایانی برسن. ولی یه فیگوری این وسط هست میشه و اون خواهر شهرزاده یا اون دین آزاد یا دنیا آزاد، اون کسی که هر شب اونه که باید آتش شب بعد رو ایجاد بکنه، هر شب باید به خواهرش بگه که، و اینو از همون اول شهرزاد باشن قرار رو میذاره که بیا و بگو یک داستانی رو تعریف کنم و بعد شبهای بعد هم دوباره بگو ادامه این داستان رو میخوایم بشنویم ماجرای روز بعد چی میشه. برای من خب دینازاد، اگه شهرزاد اون عنصر روایت راویه، دینازاد اون عنصر تعلیقه، کسی که تعلیق رو میسازه و آتش رو میسازه و تداوم میده و به همین دلم میخواد یه مقداری با یادآوری این تک برگ، این پاپیروسی که تنها چیزی هستش ما از قدیمی ترین سند مادی ما از الف لیله هستش، این رو بگم تو اون پاپیروس به طرز استعاری و معناداری تنها اسمی که میشه خوند نه شهرزاده نه شهریاره بلکه دینازاده، اون کلمه اون هستش که باقی مونده و اینو با عنوان عنصر تعلیق و اهمیتش میگم و به یاد آوردنش. تو این متنم، تو این رمانم، خب من خیلی امید به این داشتم که بتونم این عامل رو ایجاد بکنم، یعنی خواننده رو درگیر نگه دارم با حوادث و یک مدام یک تعلیقی باشه، یک اعجابی از حوادث باشه و یک ساحت‌های تازه‌ای از ماجرا جوری عیان بشه که افراد بخوان بدونن بعدش چه خواهد شد. این شاید یه روشی باشه بتونم حالا در مورد اسم هم بگم. این بیت وقتی و برگردم به سوالی که رعنا پرسید، این بیت خب همونجوری گفتین از ایرج میرزا هستش و صد و من از اولین باری که اونو شنیدم منو شگفت زده کرد، یعنی مستیم و خماریم و مستیم و خرابیم و کسی شاهد ما نیست، اول یه ذهنیتی در تو ایجاد میکنه، یک نوعی از فضا رو توی ذهن تو میاره و نوعی از که توی انتظاراتی داری. من گاهن گفتم که آدم فهم کنه اینو احتمال داره سعدی گفته باشه، حافظ گفته باشه، امکانه توی کانتکست معنوی به افراد شروع کنن باش ارتباط گرفتن و بعد یه دفعه ایرج میرزا اون مصرع دوم رو میاره و همه اون فضا رو میشکونه، به حجم میکشونه و یه لایه دیگری رو به همه اون فضا میده، جوری که یک تشتت حسی توی آدم ایجاد میکنه خود خوندن و شنیدن این شعر. یعنی حداقل برای من وقتی اولین بار این مصرع، این بیت رو شنیدم، این حال دگرگون شونده و یه گسترده شده و یه مقدار به تعجب افتادن و عجب در وجودم افتادن ایجاد کرد. و اینو به همین وقتی این، اگر بخوام بگم، نوشتن این رمان از خود این بیت شروع شد برای من، خیالش و ذهنش. گاهی دیدین یه مصرع یا یه بیت یا یه کلمه ممکنه یه جوششی یا یه جوری از برخورد زبان مثل یه رانه‌ای بیفته توی وجود زبانت و پیش بری، برای من اینجوری بوده، یه عنصر هدایت کننده بوده این بیت در کلیتش برای جوری که دارم به این اثر فکر میکنم. و این یعنی و جوری که اثر، خب میدونیم این مصرع دومش این هستش که مستیم و خرابیم و کسی شاهد ما نیست، بگذار به جنبت کفل از تو کم هر از من. و این حالا برگردم چرا خب میاد توی فصول، اینو خب جوری که بعدها توی نامگذاری فصول، اینها البته تصمیماتی بود که بعدها گرفتم که چه میزانی میخوام به قول اینجا پاگرد برای خوانندگان ایجاد بکنم، آیا میخوام اسم راوی رو اول هر فصل بیارم یا نه، و مسائلی از این دست که خب یه مقداری تصمیماتی بود که به میزانی که احساس میکنم افراد یه مقداری کمک میخوان یا علائم نشانه هایی میخوان توی متن برای راه بردن توش برمیگرده. ولی وقتی بعد خواستم فهرست بندی بکنم، این به یک معنا یک دلیلی که این کلمات اومدن توی فهرست ها به خاطر اینکه کلیت معنای این بیت رو اینجوری درک میکردم که ناشی از همه این کلماته و کلیت معنای این دنیای داستانی که سعی کرده بودم بسازم، من فکر میکردم متأثر از همه این فصول هست. یعنی این کلمات هیچ کدوم تنهایی و در تنهاییشون اون کلیت حسی و معنایی رو ایجاد نمیکنن، در همشون در کنار هم هستن که باید اون جهان رو بسازن و اون جهان رو هی به یه معنا سیال هم میکنن. فقط اشاره بکنم به حرف رضا جان که آره من میدونم و آگاهانه بوده، اون تقریبا کمتر عنصری تو رمان هست که اگر در مرحله اول نوشتن بهش آگاه نبودم، ولی در مراحل متعدد و متکثر متعدد و زیاد ویرایش من بر همه جنبه های رمان و آنچه توش گشوده مونده، آنچه توش مرموز مونده، آن روابطی که توش به پایان نرسیدن، جوری که میل توش توصیف شده، همه اینا عملا در نهایت به تصمیم آگاهانی من تو ویرایش های متعدد باقی موندن و زوایدی رو خواستم بزنم یا جایی خواست از اونها عدول کردم رو کنار گذاشتم یا داستان عدول کرده بود. و همین در مجموع، هرچند فرایند اولیه نوشتن خیلی فرایند پر هیجان و شیفته شده ای با خود آن دنیای داستانی بود که داشتم خلق میکردم، ولی بعد تو ادیت ها خیلی آگاهانه و خیلی با چارت بندی به اینکه چه چیزهایی دیگه بیش از حد از اون جایی که باید از اون گرانیگاه اصلی عبور کرده و چه چیزهایی باید بمونه، بینا دیگه آگاه بودم. نمیدونم، امیدوارم این یه پاسخی برای دلیل انتخاب این اسم باشه و دلیل انتخاب این اسامی کلمات رو تو فصول آوردن. یه توضیح هم بدم به خود مسئله ژانر و علاقم به ژانر، جوری که خب رضا جان شاید که من توی بخش کار تحقیقیم خیلی کوشیدم که بیام و ادبیات فارسی رو و پیشگامان رمان فارسی رو در ژانرهایی که به نظرم مخفول ماندن بازیابی بکنم و معرفی بکنم و اهمیتشون رو خودم بفهمم و سعی کنم به جامعه ادبی به یادش بیارم، که هم به هم نشون بدم تاریخ ژانرهای ما به قدمت ما در اکثر ژانرهای مدرنمون به همون آغاز رمان ما میرسه. یعنی ما از همون آغازین تکثر ژانری رو نویسندگانمون داشتن، در حالی که بعدها ما بیشتر ژانر رمان اجتماعی سیاسی و یا رمان تاریخی رو به یاد آوردیم و اون ژانر هم خیلی حاکم شد برای چند دهه، ولی وقتی رمان نضج میگرفت در ادبیات فارسی در یک کثرت وسیعی از ژانرهاش بود که این شکوفایی رو داشت تجربه میکرد. هم علمی تخیلی تجربه مینوشتیم، هم پلیسی مینوشتیم، هم آرمان شهری مینوشتیم، هم ضد جنگ مینوشتیم و در همه این ژانرها. و فکر کردن به این گستردگی ژانری، خب آدم وقتی به این توجه میکنه در این حال میبینه که هر ژانری هم به ما مثل یه لنزیه، به ما کمک میکنه شهر رو و تجربیات انسانی رو و تجربیات حسی رو و میل رو به اشکالی بهشون بپردازیم که در ژانرهای دیگه اون امکان رو به ما نمیدن، یا ممکنه اون امکان رو اگه میدن به یه تفسیر خاصی رو برش حاکم میکنن. این به من این فرصت رو میداد این توجه به ژانرهای مختلف دیگری، نه در کنار ژانر اجتماعی، به توجه من به توجه به ادبیات پلیسی، ادبیات ماجرایی، تعلیق، در هم شکستن اینها امکان میداد میل رو جور دیگری بهش فکر بکنم و یا یه نور متفاوتی برش بندازم، یا افیون رو جور دیگری به یه عنصر پیشبرنده داستانی تبدیلش بکنم. و به نظرم همه اینها این لزوم رو هم دارن، مثل جوری که ما در موسیقی فقط نیاز به موسیقی جدی و غمگین نداریم، بلکه در همه گستری موسیقی ما میتونیم یه گستری از احساسات و پیچیدگی های خودمون رو ببینیم. رمان رو هم خب من همینجوری میبینم. تهرانی که من توش زیست کردم قطعا یه تهران نوار و گوتیک هم میشد دیدش. روزهایی بود که تو اینجوری تهران رو میفهمیدی، روزهای زیادی بود که تو وقتی به زندگی امیال و احساسات تو اون شهر نگاه میکردی، جز از دریچه یک دریچه جنایی، شاید خیلی از روابط رو به اون شکلی که تجربه کرده بودی و حس کرده بودی نمیتونستی توصیفشون بکنی. اینه که من به این معنا یه ورودی هم به اینها کردم یا سعی کردم بکنم. خیلی باز نمیخوام با نوع نگاه خودم یا الهامات خودم نوع خانش خاصی رو به وجود بیارم، ولی درباره سوالی هم که در مورد طرح جلد کردن، طرح جلد خب هنر محمد قائمی دوست عزیز من و دوست شاعر من هستش که همیشه یکی از وجوهی که از کار محمد من خیلی میپسندم این هستش که خودش با اسامی و با محتوای داستان برخورد شاعرانه میکنه و توان برخورد شاعرانه و افزودن به لایه‌هایی از اون متن میکنه. یه مقداری برای خودم وقتی اولین اتودش رو که به این سمت رفته بود دیدم، احساس میکردم به کار یک معنایی رو میده از هم خشونت و هم نوعی از سانتیمانتالیزم که به این کار نسبتی داره و کلن به اون نوعی از درک من از گوتیک که امر بنال و امر خیلی سطحی و مبتذل رو در کنار امر به شدت خشونت آمیز ممکنه در مجاورت هم قرار بده. و خب جوری از تجربه زیستی که من فهم کنم، من هنوز امروز هم به اشکال مختلف فهم کنم، خیلی از تجربه حسی که ما میکنیم جز با یک بیان گروتسک یا بیان گوتیک نمیتونیم ابراز کنیم آنچه داره برامون میره و آنچه که از سر میگذرونیم، یعنی چون آنچه از سر میگذرونیم جوری داره در روانمون کار میکنه که اگه بخوایم خیلی عینی بگیمش یا خیلی مجاورت هاش رو منطق براش بیافرینیم، داریم به اون تجربه واقعیمون اتفاقا ازش دور میشیم و یه تجربه کاذبی میسازیم. خب این همه یه مقداری هم بسته به ربط داره به اون جوری من فکر میکنم ادبیات موسوم به رئالیستی در واقع رئالیستی نیست، به این معنا که در واقع نسبت به خیلی از عظیمی از تجربه های انسانی محدوده و نمیتونه اونها رو ابراز بکنه و اتفاقا در دنیای تخیل های از هم گسیخته است که ما خیلی وقت واقعیت رو آنطور که تجربه کردیم یا در لحظاتی از زندگی تجربه کردیم میتونیم بهش دست پیدا بکنیم. نمیدونم یه مقداری نسبت داشته باشه با گفتگوهایی که شما کردین و سوالایی که بود.
خیلی سپاسگزار. ما تقریبا زمان زیادی نداریم، ولی دو سه تا دوستان نکاتی رو گفتن، من تا اونجا که دیدم عرض بکنم. یکی این که خانم کلانتری گفتند که معرفی شما رو انجام داده بودن، من اون لحظه وصل نبودم. به هر حال این رو بیشتر برای عذرخواهی عرض کردم از طرف خودم که نتونستم این کار خوب انجام بدم. حالا خوشحالم که خانم کلانتری در اون بخش اولی کار رو انجام دادن. آقای مزار شهامت یادی کردن از زنده یاد شهروز رشید، گفتن که همیشه ذکر خیر من بوده، افتخاریست برای من. خیلی خوشحالم که آقای شهامت اینجا تشریف دارید. همه دوستان رو ندیدم، اسامی رو از دست دادم، ولی جواد جان جزینی رو میبینم. جواد جان سلام عرض میکنم، ارادت فراوان، خیلی خوشحالم که اینجا هستی و دوستان دیگر که حالا ندیدم اسم همه رو. یک دوستی هم پرسیده بودن کتاب رو توی تورنتو از کجا میشه تهیه کرد. البته یه دوستی گفتن که مثلا تو اروپا از نشر ناکجا میشه تهیه کرد، ولی در این مورد هم اگر یک جای خاصی هست
همه کتابای آسمانا از طریق وبسایت آسمانا میتونن لینکشون رو پیدا بکنن، ولی اگه اسم کتاب رو، و این یکی البته میدونیم مشکلات ما در چاپ خارج از کشور که باید اسم رو به انگلیسی اگه سرچ کنن، ولی نشر آسمانا برای ترجمه انگلیسی اسمش همیشه به ترجمه واحد و مشخص و رسمی تعیین میکنه و در پشت جلد میاره و بعد در داخل سایت، ولی اگه به اسم و به انگلیسی سرچ بکنن خواهید دید که در آمازون، در کانادا، آمریکا و جای دیگه، در غیر از اون در بارنز، در چندین کتاب فروشی آنلاین دیگه و در لولو و دیگران هم عرضه میشه، مثل سایر آثار آسمانا در کانادا در ایندیگو هم میشه تهیه کرد و چند کتاب فروشی های هم احتمالاً اثر رو داشته باشه.
خیلی سپاسگزار. خب البته زمان ما کافی نبود تا برای که اونطور شایسته کتاب است درباره صحبت کنیم، ولی مثل روابط کامل توی رمان جلسه ما به همین شکله. برای پایان اگر رعنا جان سلیمانی صحبتی دارند که دارند،
من میخواستم از آقای مهدی گنجوی تشکر کنم برای کتاب مستیم و خرابیم و کسی شاهد ما نیست، و دوم اینکه از نشر خوب آسمانا میخوام تشکر کنم که خود منم افتخار داشتم که یکی از کتابام در نشر آسمانا چاپ شد و به زودی هم کتاب جدیدم اگر نشر آسمانا بپذیرن به زودی اونجا قرار چاپ بشه، و ما خیلی خوبیم که یه همچین نشر خوبی در خارج از کشور براو، یعنی تأسیس شده که میتونه کمک نویسنده ها بکنه، و کتاب آقای گنجوی هم میشه از همین نشر آسمانا تهیه کرد.
سپاسگزار.
مرسی رانه جان.
آقای گنجوی ازتون خدافظی میکنم، از خانم صحرا هم که دیگه باید خدافظی کنم.
مرسی. خب مهدی جان صحبت پایانی رو به تو میسپاریم.
ممنونم. منم خواستم هم از رانه که هم رمان نویس، هم ادبیات پرور و هم یعنی با مهر و محبتش جامعه، چون ما در وضعیتی هستیم و اینو من خیلی عمیقا بهش اعتقاد دارم که نیاز داریم غیر از این که با آثار خودمون بپردازیم، میدان ادبیات رو هم حفظ بکنیم و تلاش بکنیم این میدان ادبیات و این جامعه ادبی رو که زیر حملات متعددیه و تحت فشارهای زیادی هست دوباره بازیابی بکنیم و کمک بکنیم برای تعالیش. من هم از رضا جان، هم از رعنا عزیز و هم از خانم کلانتری و ماه گرفتگان متشکرم به خاطر خدماتی که فراتر از جنبه‌هایی که هر کدوم جداگانه خدمات فراوانی به عرصه ادبیات و رمان دارن، و ولی این کمکی که این گفتگوی ادبی رو زنده نگه می‌دارن و این جامعه رو پویا می‌کنن، شاید بیش از هر زمانی ما بهش نیاز داریم و یک خدمت بزرگیه و میشه در مورد همین هم مدت‌ها حتی حرف زد چرا من بر این موضوع تاکید دارم. ممنونم از همه دوستان تشریف داشتن و از گفتگویی که بود، و روز دوستان بخیر.
سپاسگزارم. خیلی ممنون از صبر و شکیبایتون و از اینکه به هر حال این مدیریت شکست بسته من رو تحمل کردید. خیلی ممنون از همگی، متشکرم. ایام به کام و به امید فرصت‌های بعدی.